بسم الله الرحمن الرحيم. عرض تسلیت دارم ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام رو. عنوان بحثی رو که انشاءالله چند جلسه ای خدمتتون هستیم نشان می‌دهد که بناست در نتیجه این بحث نه تنها ما گفتگوهای نچندان خوشایند، بحرانی یا بی نتیجه رو پیشگیری کنیم، بلکه از گفتگوی با فرزندمون لذت ببریم. کسانی از جمع ما که از گفتگوی با دخترها و پسرهاشون لذت برده باشند این مفهوم رو بهتر درک میکنن. متاسفانه بعضی از خانواده ها هستند که لذت گفتگوی با همسر با فرزند را تجربه نمی کنند. ممکن است ما کارهایی را انجام داده باشیم، مهارتهایی را به کار برده باشیم، اما به نتیجه نرسیده باشیم. ولی من پیشنهاد می کنم به شما که مهارت هایی رو که انشاءالله با هم گفتگو میکنیم حتما به کار ببندید و گاهی در بین بحث خاطرات مادران یا پدرانی که این مهارت ها رو به کار بردن براتون عرض میکنم که شما ببینید که بعضی از این مهارت های کوتاه و کوچک چقدر میتوانه مؤثر. درخواستم این است که برای اینکه امیدمون به استفاده از این مطالب بیشتر باشه حتما مواردی رو یادداشت بکنید. یه جاهایی رو هم خود من عرض میکنم که این جمله رو یادداشت بفرمایید که بعداً بهش رجوع بفرمایید. ضمن اینکه معمولا ما در هر جلسه‌ای برای جلسه بعد تکلیفی میدهیم، اسم تکلیف رو حذف میکنیم که کسی ناراحت نشه، میگیم شوق. شوق تغییر و پیشرفت نیازمند زحمت است. باید یه خورده برای بعضیاش زحمت کشید. بعد جلسه بعد ابتداش ارزیابی میکنیم کسانی که اون شوق ها رو به نتیجه رسوندن و بعد مطالب بعدی رو اضافه میکنیم. خب داریم از گفتگوی موفق سخن میگیم، گفتگوی ثمر بخش، گفتگویی که فقط با خواندن کتاب حاصل نمیشود. ممکنه ما چهارچوب نظری داشته باشیم برای این گفتگوها که ما هم در ارائه بحثمون داریم، این بحثها پشتوانه های علمی داره، اما نیازمند به کسب مهارت‌های عملی است. مهارت‌های عملی هم دفعتاً حاصل نمی‌شود. به عبارت دیگر کسی که اولاً شنونده خوبی برای خانواده و اطرافیانش نباشه این نمیتونه کمک بکنه، نمیتونه راهنمایی بکنه، نمیتونه مدیریت بکنه رفتار دیگران رو. اما سوال این است که چرا در همین ابتدای سخن ما اشاره ای به راهنمایی و مشاوره میکنیم؟ مگر قرار نیست راجع به گفتگوها صحبت بکنیم؟ علت این است که اکثر گفتگوهای بزرگترها به خصوص با نوجوانان و جوانان سرانجامی جز ارشاد و راهنمایی و توصیه نداره. آیا ما معتقدیم که نباید بچه ها رو راه نمایی کرد، نباید بهشون توصیه‌ای کرد، نباید بهشون پیشنهادی داد؟ چرا؟ ما با چیش مشکل داریم؟ با همه جایی و همه نوعی آن. همه جا توصیه، همه جا پیشنهاد، به هر شکلی، به هر بیانی. پس اگر ما بتونیم یه ساختاری به گفتگوی شما و اطرافیانتون بدیم که صحبت رو روانتر کنه، تأثیرگذاری رو بیشتر بکنه، بعد میتوانیم بگیم خب حالا آیا من اگه بخوام در بیانم راهنمایی بکنم، ارشادی بکنم، تنبهی بدهم به جهت یک رفتاری، راحت تر باشه، پذیرشم راحت تر اتفاق بیفته. ما در گفتگومون، این تیکه رو یادداشت کنید، ما در گفتگومون چه می کنیم؟ تلاشمان آن است که فرد مقابل را به زوایایی از اتفاقاتی که مغفول او واقع شده آگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی او داره با احساس اتفاقی رو از مدرسه بیان میکنه. من دوست دارم گاهی این عنوان بحثم رو بگذارم لذت گفتگو با تک تک اعضای خانواده، و حتی مثالهایی رو از ارتباط با همسران بگویم که بلکه برخی از ارتباطهای تلخ هم شیرین بشود و این تأثیر مستقیم روی بچه ها داره. اگر فرزند من، همسر من داره یک داستانی رو تعریف میکنه، یه رویکرد اینه که بگم بازم سرت کلا رفت، یه رویکرد اینه که بگم ببین 10 بار بهت گفتم گوش ندادی، یه رویکرد. یه رویکردم این است که من با مهارت‌هایی که حالا هر چقدر وقت بشه از این مهارت‌ها میگیم، 10-15 تو تونستیم میگیم، وقت نشد 7-8 تاشو میگیم، با مهارت‌های او رو کمک کنم که او زوایایی که ندیده رو ببینه. این یه هنره، صبوری هم می‌خواهد. گرچه وقتی کسی شد مادر، مهارت‌های خاصی رو بهتر از دیگران اجرا می‌کنه، اما تمرین شاخصه اصلی مهارت‌هایی که ما می‌خوام راجع بهش صحبت کنیم. بدون تمرین به جایی نمی‌رسیم. باید اگر گفتیم تا جلسه بعد خانم‌های بزرگوار زحمت بکشن این مدل گفتگو رو، این مهارت رو تمرین بکنن، باید تمرین کرده باشن، و الا می‌گذرد. شما 15 مهارت میشنوید ولی هیچ کدامش رو نمیتونید اجرا بکنید، و بعد معترض که چطور من با این همه کلاس و جلسه‌ای که رفتم نمیتونم هنوز گفتگوی ساده داشته باشم. گفتگو کردن با دیگران ظاهری ساده داره، اما واقعیت این نیست. چرا؟ نوشتیم غیر از اینه؟ خیلی وقتا شده ممکنه بین افراد فرق کنه به خاطر تفاوت‌های فردی و موقعیت. خیلی اوقات شده آدم میخواد اونی که منتقل کنه منتقل نشده، تأثیر نگذاشته. یه چند تا درصد بگید ببینید. 80%، 30%، 0%. آن دیگران با پسرتون به نتیجه نمیرسید یا میرسید؟ آه، ختمه به خیر نمیشه. البته درصدهایی که میگید توش اعتماد به نفس مادر هم خیلی مهمه که چه درصدی رو اعلام بکنن. همونطوری که گفتن به نظر میرسه که فرق میکنه، اما چرا؟ خیلی مهمه این تفاوت ها. تفاوت های دیگه هم میشناسید؟ دیگه یک تفاوت مهم رو هم نگفتیم. سوال است آیا فکر میکنید اگه یه تعدادی مهارت ها رو بیاموزیم اینا میتونه رو روی مسیر گفتگوی ما اثر بگذاره یا نه؟ هنوز مهارت ها رو نگفتیم ما، اما اگر شما جوابتون مثبت باشه نشون میده خودتون هم باور دارید که گاهی نمیدونم چجوری اینو بگم و الا در گفتن اصل حرفم شکی ندارم. آیا گفتن این مهارت ها و آموختن، تمرین کردن، به کار بردنش زحمت نداره؟ زحمت داره یا نداره؟ آیا بهتری نیست که ما هرچه راحت تر صحبت کنیم؟ مگه نمیگن رفیق بی کلک مادر؟ خب من میخوام به عنوان مادر صحبت کنم، نیتم خیلی خیره، نیتم پاکه، نیتم خوبه، اصلا دلسوزتر از من پیدا نمیکنه. کافی نیست همین نیت؟ هست یا نیست؟ با یک مثال با نیت خیلی خوب یک جراحی میخواهد جراحی کند، ولی ابزارش درست نیست، علمش رو ممکنه در این زمینه نداشته باشه. برخی از گفتگوهای ما یه خورده سخت‌تر از حد سرماخوردگیه. پس ما در اولین قدم میکوشیم تا با افزایش مهارت ها ابتدا جلوگیری کنیم از ایجاد تنش در گفتگوهامون، یعنی در واقع پیشگیری بکنیم از گفتگوهای بحران زده. شما گاهی اوقات میگید چیکار کنیم آقای دکتر، خانم دکتر مشاور یا روانشناس، چی کار کنیم؟ میگه خانم این مسیری که شما تا الان اومدی آخه یه خود زمان بده، 6 ماه طول میکشه تا من ارتباطات رو آرام کنم، تنشها رو کم کنم. توی خانواده هایی که دیگه همه گفتگوها انجام شده، آقای داماد، عروس خانم، هرچی به نظرشون میرسیده راجع به خانواده مقابل گفتن، بعد اینا وقتی مراجعه میکنن شما میخواد چی بگید؟ بگید خب حالا اجمالا و هم یه گل تعارف بکنیم مشکلات حل میشه؟ نه. پس ما اولین قدممون این است که این مهارت ها ما رو به اون تیپ گفتگوها نرسونه. جنس مدرسه ایش چیه؟ یعنی یه روزی پسر من بگه من اصلا با مادرم نمیتونم صحبت کنم، میخوام اون نقطه نرسه. این حرف رو چه زمانی ممکنه بگه؟ سال اول دانشگاه. پایه های اولیه این سخن رو من کجا گذاشتم؟ در دوره راهنمایی. کجا ادامه دادم این دیوار کج را؟ در دوره دبیرستان. ما اول باید این مهارت ها رو در فضاهای آرام تجربه کنیم. یعنی اگر خدای ناکرده کسی هست که در محیط خانواده یا ارتباطاتشون پر از تنشه، اینا از این مهارت ها استفاده بکنن، ولی این مهارت ها قرار نیست الان کمک مستقیم بکنه. وارد قسمت دوم عرایزمون می شویم. اگر تا اینجا کسی سوالی توی این بحث ها داره بفرمایید. یکی از خانوما جواب بده بفهم نشنیدیم. میفرمایند که ما این مهارت ها را میآموزیم، اما مخاطبان ما افراد متعدد و متنوعی هستند که ما مهارت رو هم که به کار میبریم لزوماً به نتیجه نمیرسیم، چون مخاطبان ما آدم هایی هستند که گاهی اوقات اصلا با این مهارت ما همراه نمیشوند. درست عرض کردم؟ حالا کی جواب میخواد بده؟ یه خود بلندتر مجدد بفهم. در واقع فرمایش ایشون رو من با یه تغییر کوچیکی بخوام تکرار بکنم این است که می‌فرمایند ما مهارت‌های متعددی رو باید بلد باشیم که در هر موقعیتی از یکی از اون مهارت‌ها استفاده کنیم. یه مهارت که قرار نیست راجع به همه استفاده بشه. این یه حرفه، درسته. دیگه تمرین، ایشون میگه من تمرینم کردم، خوبم یاد گرفتم، خانومم فرمودن ما اون مهارت رو یاد بگیریم، اما مخاطب ما درکی از این مهارت نداره. میدونید انگار بازی رو بلد نیست، من وارد این بازی میشم ولی اون نمیاد، چیکار باید بکنم؟ یادش بدیم. شناخت از طرف فرد مقابل میتونه کمک بکنه به انتخاب بهتر مهارت. اگر مهارتی ادعا دارد که میتواند مؤثر واقع شود، باید برخی از همین موقعیت ها رو کنترل کنه. یعنی ما داریم میگیم این مهارت مؤثره، شما میگید طرف مقابل، میگیم اگه طرف مقابل شما خانومی باشه که بغل دست شما نشسته، خودش هم با این مهارت میخواد ارتباط برقرار بکنه، که تأثیرش روشنه. ما داریم میگیم مهارت‌هایی رو صحبت میکنیم که اگر طرف مقابل من آرامش نداشت موقعیت رو آرام بکنه. البته اینا فعلا در حد ادعاست، شما بیاید یه خود جلو تا ببینیم ادعامون ثابت میشه یا نمیشه. یه خانومی توی یکی از این دبیرستان‌ها بعد از جلسه چندم بود یه نامه نوشتن که من با استفاده از مهارت الف بعد از 16 سال توانستم با دخترم صحبت کنم. گفتم البته خیلی خوشحالیم، خیلی خوبه، ولی دخترتونم خیلی کم جنبه بوده دیگه. یعنی واقعا یه دختر خانومی در سن دبیرستان با یه مهارت دیگه هر چی تو ذهنشه بگه اونم یه ذره کم جنبه است، ولی قدرت مهارت ما هم هست. ادعا فعلا این حدوده. حالا شما یه خود بیان با ما جلو ببینیم چی میشه. گام‌های درونی. حتی اگر هدف اولیه شما از گفتگو برآوردن نیاز فرد دیگری باشد، باید مراقب نیازهای خودتان هم باشید. درک این یه خورده ممکنه الان سخت باشه، باید توضیح بدیم، ولی شما کمک کنید به درکش. یعنی چی؟ عنوان میگه انگار قبل از اینکه من بخواهم کسی را مدیریت کنم، باید اول بگید مدیر خودم باشم. عنوان این پیام رو داره. یعنی چی من باید مراقب نیازهای درونی خودم باشم؟ این خوبه، این خوبه. دیگه اصل فرمایشتون درسته، ولی این نیست. اینجا میگه اصلا قبل از این که شما وارد گفتگو میشید، حواستون باشه به نیازهای خودتون. یعنی چی حواستون به نیازهای خودتون باشه؟ یعنی برآورده کنید، برآورده نکنید، دخیل کنید، دخیل نکنید. بله؟ خب این حواسمون نباشه یعنی چی؟ الان نیازهایم را چه کنم؟ القا نکنیم دیگه؟ حقوق خودمون رو تقریبا شبیه همون فرموشی گفتن من دیگه حالا همه چیزم را در یک ارتباط نبازم. این درست دیگه؟ خب ما همت بکنیم در برآورده نیازهای شخصی یا مقابل. شما با آگاهی از نیازهای فکری و روحی خودتان قادر خواهید بود تا از دخالت یافتن آنها در گفتگو جلوگیری کنید. پس معلوم شد اینجا ما داریم یک عامل بازدارنده از دخالت نیازها، نه احساسها، دخالت نیازها رو راجع بهش سخن میگیم. مثلا شما به گفتگوی با او نیاز دارید یا او نیازمند صحبت کردن با شماست. گاهی اوقات شما با بچه ها، گاهی با همسران، گاهی با بعضی از اعضای فامیل شروع میکنید به صحبت، حواستون به این است که اطلاعات لازم را در موضوع مورد نظر به دست بیاریم. بعد میگه نمیدونم چرا این آقا هر موقع ما میخوایم با این همسرمون صحبت بکنیم، هر موقع میخوایم با این پسرمون صحبت بکنیم، اصلا پا نمیدن به صحبت، همراه نمیشن. مهارتای شما رو هم به کار بردیم ها، ولی همراهی نمیکنن. اشکال اینجاست که مسیر رو غلط رفتم. من باید کاری بکنم که لذت گفتگو با پسرم که هم در من هست و ایجاد شده به طرف مقابل من هم به خوبی منتقل بشه، اونم از گفتگوی با مادرش لذت ببره. احساس این که باید من اطلاعاتی بدهم تا مادر احساس آرامش کنن بعد همه به زندگی خودمون برسیم، احساس تلخیست. همراهی همیشگی نخواهد. شما میخواید از اخبار او مطلع بشید یا میخواید کمکش کنید؟ بعضی موقعا تجربه کردیم، مثلا یکی از فامیلا زنگ میزنه میگه اصلا خانم زنگ زده بودم حال خودتو بپرسن، همچی که تأکید میکنه آدم تازه بیشتر مشکوک میشه. بعد چند وقت شما زنگ زدی کجا حال منو میخوای بپرسی؟ بعد خب خودت خوبی، بچه ها خوبن، حالا راستی؟ اینجا شما راحت باش حرف میزنی؟ حالا کسی نیست، خودتون این حرف میزنی باش. یا تازه شما یه گاردی میگیرین که میخواد چی بفهمه، بعدم میخواد چه اتفاقی بیفته. خب بچه ما بچه آدمیزاده، میفهمه دیگه. میگه مامان امروز میخواد از کجای کار مدرسه سر در. نمیدونم چرا از هر جایی شروع میکنه میرسه به بازیایی که من با محسن دارم. چیه؟ مشکوک شد. افردا شما میبینید دیگه دوستی به نام محسن وجود نداره. هی شما میرید بالا میاید پایین، این ور اون ور. اصلا خیلی از اوقات اینو یادداشت کنید، مهمه، روش فکر کنید. توی تجربیات شخصیتون اینو تایید یا تکذیب کنید. ما رو هر حرفی زدیم، اگه شما ردش کردین رد میکنیم، اگر دیدیم منطقیه میپذیریم. اغلب اوقات افرادی که شروع میکنن به صحبت نمیخوان مشورت بگیرن، اصلا میخوان حرف بزنن. اگر کسی باشه در جمع ما که بعضی از روزها انقدر به ذهنش، اعصابش، جسمش، روحش فشار آمده باشه که دنبال یه نفری بگرده بشینه یه دل سیر نیم ساعت سر و براش حرف بزنه و او گوش شنوای خوبی باشه، این جمله رو درک میکنه. حالا انشالله که هیچ کدوم از شما و ما نرسیدیم به اون نقطه. حالا ما از بین این بچه ها، دور و وریا، کسانی رو پیدا کردیم که یه خورده آمادگی داره که بشینه از ما یه حرفی هم بشنوه. بالفرض که اینجوری شد، یه همچین فرصتی پیش آمد، جانب احتیاط را رعایت کنید و بیش از حد لازم صحبت نفرمایید. یادتون باشه تو مهارت یک این جمله رو دوباره تکرار کنید. پس اگر، جمله بعدی جمله ذهبیه است، اگر در گفتگوها چی باشید، بخش های اختصاصی شخصیت افراد آشکار می شود. شنونده یعنی چی؟ این جمله ذهبیه را حتما بنویسید. تند رد می شم، آروم تر رد می شم. چشم. حالا ذهبیه رو بنویسید تا بعد بقیهش. یعنی چی گوش فعال باشیم؟ میخواهیم گوش فعال باشیم. یعنی چی؟ یه ذره اجازه میدید روی این گوش فعال بودن بیستیم، یه خود جا بیفته، روشن بشه یا نه؟ خب حالا نوبت شماست که بفرمایید. ما راجع به گوش فعال سخن میگیم. گوش فعال بودن یک مهارت است. شوق یک برای جلسه آینده، ثبت حداقل یک گفتگوی موفق با استفاده از مهارت گوش فعال بودن. ثبت کردن یعنی یادداشت بکنید و تجربتون رو با خودتون بیارید، انشالله جمع کنیم. اگر علاوه بر آنچه که می نویسید تجربه دیگری هم بود که خواستید شفاهی بگید، میفرمایید تا استفاده بکنید. پس شوق یک، یا به عبارت مدرسه ای تکلیف یک، این که یکی از اون تجربیات موفق در گوش فعال بودن. اتفاقا جالب است بدانید که اون مادری که نوشته بودن، چون گوش فعال بودن با یکی از مهارت‌های ما خیلی نزدیکه، ایشون همین رو استفاده کرده بود. یعنی فضایی رو فراهم آورده بود با فرزندش، رفته بود توی پارکی، بعد در حال قدم زدن فرزند شروع کرده بود به صحبت کردن. این مادر خوب همیشه وقتی صحبتها را میشنید، تازه خیلی خودش رو کنترل میکرد، وسط جمله سوم، پنجم، هفتم شروع میکرد به راهنمایی کردن، نصیحت کردن، توصیه کردن، ارشاد کردن و امثال این حرفا. بر خودش خیلی فشار آورده بود، مسلط شده بود که این دفعه رو حرف نزنه. فرزندش هم که آماده برای اینکه یه نفری گوش بده، فقط هر چی اسرار تو زندگی داشت گفته بود. البته این اول راهه، حالا بعد اول بشنویم بعد میگیم حالا چی کار بکنیم حرفا رو، ولی اصلا ما نمیشنویم. شاید برای بعضی ها پیش آمده باشه که تقریبا یا کم کم پسرخاله یا آقازادهشون تبدیل شده به واسطه ی حرفهای پسرشون برای اونها. شاید بعضی ها باشن بگن البته ما ناراحت نیستیم، ولی همیشه خالش حرفاشو به ما منتقل میکنه. اگه شما بگید این خوبه، باید یه جلسه با هم بشینیم صحبت کنیم تا ما اثبات کنیم چقدر بده، چقدر نشانه یک فاجعه است. اما شما اگه بگید آقا من که با پسرم هیچ رابطه ای ندارم، شما اینجور نیستینا، مثلا رابطه ای ندارم، بله دیگه اگه آدم هیچ رابطه ای نداشته باشه، بعد یه نفر اطلاعاتو بیاره تا ما اصلا ببینیم بچه داره کجا سیر میکنه. ولی بچه آقا پسری که مادرشون میگفتن، حتی به باباش نمیگه بابا اینقدر به من بدین، مثلا پول میخوام تو جیب داشته باشم، روی میز آشپزخونه می نویسن مثلا 3000 تومان، این میره دنبال کارش، باباش میاد کاغذ می نویسه، 3 تومان میذاره، میره دنبال کارش. ارتباطه در حد جامع ملت ها. پس شوق یک رو یادداشت کردین، انشالله یادتون نمیره. حالا این یه لطیفه است دیگه، ولی خیلی هم بیرا نیست، خیلی هم بیرا نیست. بله، این حرف بعدی رو بزنم بعد فهمو شما. تحقیقات میگوید اینکه شما چجوری از کدام مهارت استفاده کنید در گفتگوی با فرزندتون خیلی مهم نیست، به شرط آنکه بگید. بله، به شرط اون که چایی بخوریم. نه، رفیق بودن نتیجه این حرفه. چه چیزی باید وجود داشته باشه؟ نزدیک شدین؟ آهان، تو همون هم خانواده دارین میگین؟ یادداشت کنید اینو. اگر رابطه مناسب تغییر باشد، شما کلید حل پیچیده ترین مشکلات را دارید. کلید حل پیچیدگی ها، گاهی مشکلات، گاهی سرگردانی ها، چیزیست به نام رابطه. رابطه خراب میشه که من اگر کوچکترین خطایی در گفتارم پیش میاد بحران میشود. رابطه درست باشه، حالا یه چیزی گفته دیگه رد میشید. رابطه خراب باشه، یه ظرفو از این ور میز اشتباه بذاره اون ور میز، بحران میشه، فاجعه میشه. رابطه درست باشه، سخت‌ترین مشکلات فرزند شما حل می شود. رابطه قطع باشه، سینوسی باشه، این معلوم نیست که بتونه به شما در حل مسائل کمک کنه. و اتفاقاً رابطه مناسب چیزی که ما فرض می گیریم. ما اصلاً نمیگیم خوشبین نباشیم، نمیگیم اگه رابطه ای جایی خوبه ما ردش بکنیم، نه، میگیم باید روی این رابطه کار کرد. باید دوستترین دوست پسر پدر و مادرش باشن. تفکیک جنسی پدر و مادرم نمی کنیم. اصلا ممکن نیست، ولی اینا با همن. گوش فعال بودن در ارتباط با یک نفری یعنی او داره با من راحت سخن میگه. چرا راحت سخن میگه؟ چون ارتباط هست. ارتباط قطع بشود، گوش فعال هم امکان پذیر نیست. فرمایش شما درسته، منتها با این فرض که ما فرزندانمون معمولا در حیطه بحران ارتباط با ما نیستن، بنابراین حداقل رابطه وجود دارد. چرا این رابطه گسترش پیدا نمی کند؟ یکی از دلایلش عدم گوش فعال بودنه. با این فرض می شود بریم جلو. بله؟ خب؟ تا اون زیاد باید تعریف کنیم. یعنی چی؟ یه جایی، سوال خوبیه، منتها من یه خورده بستش بدم سوالو. گاهی اوقات شما رابطه طبیعی ندارید. چیزی که وجود داره وابستگی می شود. وابستگی حرف ما نیست. رابطه طبیعی با یک فرزند یعنی اگر من می خواهم بنشینم و با پسرم صحبت کنم، او هم بنشیند و با من صحبت کنه. دوست دارم با پسرم بشینم صحبت کنم. چه چیزی مانع است؟ به مادرش بی احترامی نمی کنه. مادر رو دوست داره. حداقل رابطه وجود داره. بالاخره با هم میشینن سر یه سفره غذا میخورن. اگه یه چیزی هم بپرسین یه جواب تلگرافی ممکنه به شما بده. اما چون شما رو گوش فعال نمییابد، کم کم رو میارد به گفتگوهای طولانی تلفنی یا زیر پتو یا توی مدرسه وابستگی و ارتباط ویژه با یکی از معلمین. هر چیزی رو در حد طبیعی تعریف بکنید، حالا تازه میشه اول قدم برای حرکت. ما خیلی با پسر راهنمایی حالا کار داریم. یکی از کاراشو بگم، یه آقا پسری تو دانشگاه خب درگیر در واقع پیام‌های تحریک کننده یه دختر خانومی واقع شده بود. حالا اینم فارغ التحصیل مدارس مشابه بود، حداقل به اصطلاح ملاحظات خودشو داشت، اما از دائم از اون طرف پیام می اومد. خیلی جالبه، من اینو دوست دارم بگم، خب خدا کنه خیلی باشه این مدل، ولی مطمئن نیستم، لااقل تجربه من نمیگه. این آقا پسر اولین کسی که موضوع رو براش طرح میکنه مادرشه، اولین کسی که موضوع رو براش طرح میکنه. خیلی اتفاق بزرگی. شما در خصوصی ترین رابطه ای که میتواند اگه این بچه ادامه بده پاش بلغزه یا هر گرفتاری دیگه براش پیش بیاد، حداقل این که شرایط خانواده رو تغییر بده. نمیگیم حالا الان ویران شد این بچه، نه، اولین پیام با مادرش سخن میگه. این مادر از کجا این ساختمان رو ساخته تا به این نقطه رسیده؟ قطعاً از کودکی، قطعاً در دوره بحرانی نوجوانی که بعضی از مادرها گاهی اوقات تو جلساتی که ما راجع به بلوغ صحبت میکنیم میگن آقا این بلوغ چیه که ما رو اینقدر ازش میترسونن، قطعاً این مادر برای دوره بلوغ فرزندش برنامه داره. قطعاً این مادر در دوره بلوغ فرزند بهترین مهارت‌ها رو به کار برده. و جالبه که این مادر خیلی تحصیلات دانشگاهی هم نداشت، اما خودش رو برای مادری آماده کرده بود. مادری عنوان بسیار بسیار فوق‌العاده است. یه توضیحی بدم، شاید بعضی ها اینو شنیده باشن در بعضی از بحث‌ها، شاید نشنیده باشن، ولی جالبه. آقایی کتابی داره به نام عصر اطلاعات، درست؟ کسی از کتاب عصر اطلاعاتو دیده باشه یا شنیده باشه چیزی راجبش؟ این کتاب جزء کتاب‌های اصلی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های علوم اجتماعی، کتاب بسیار مهمه. این فرد گرچه انگلیسی نیست، ولی در انگلستان در شهرت و معروفیت و شناخته شدگی در اون لیستی که تهیه میکنن از خانم تاچر بالاتر است، اینقدر مطرحه، بهش میگن استاد استادان. خب نویسنده کتاب عصر اطلاعات هر که میخواهد باشد، وقتی میخواد تو اطلاعات سخن بگه، قطعا تمرکزش بر موضوعی شبیه موضوع رسانه است. خب آقا میخوام با شما مصاحبه کنیم، لطفا بفرمایید که به نظر شما تأثیرگذارترین نقطه در جامعه که ما میخوام تغییر رو از اونجا آغاز بکنیم کدام نقطه است؟ شما حرف بزن. خب همه منتظرن ببینن از کدام رسانه ها، از کدام کمپانی های اطلاعاتی سخن میگه. او تو فرهنگ خودش یه تعبیر به کار میبره که روشنه چرا تفاوت فرهنگی داریم. ما همون تعبیر رو توی فرهنگ خودمون به کار میبریم. او میگه زنان، ما میگیم مادران. اگه میخواد جامعه یه بچه و دوتا بچه و سه تا بچه که بخشی از جامعه، اگه میخواد جامعه رو عوض کنید، با مادران مؤسسه فرهنگی علوی بنشینید و بگویید چقدر باید مهارت بلد باشیم که پسر ما در بحرانی ترین لحظات که تمام قوای شهوانیش رو یک دختر دانشجو تحریک کرده، همرازش فقط توی مادری، باید برای این مادری زحمت کشید و البته برای چنین مادرانی باید به احترام ایستاد. رابطه حد اقلی است که شما هنوز، چون بچه هاتون از دوره کودکی فاصله جدی نگرفته اند، هنوز این رابطه برقرار است. چه چیزی رابطه رو خراب میکنه؟ قضاوت، تحقیر. گاهی اوقات به بعضی از خانواده ها. اینو گفتم یه بار توی جلسه پدران اینو امتحان کردم، گفتم آقایون اگر این جمله من غلطه بگید، من دیگه اینو تکرار نکنم. هیچ کس رد نکرد. حالا تو اون جلسه اینجوری بود، گفتم اگر روزی دیدید همسرتون و فرزندتون و اطرافیانتون خیلی به هم ریختن، بدانید تحقیر شدن و شما باید زخم عمیقی رو جبران کنید و کمک کنید. بعد من اجازه میدهم کسانی به خاطر عنوان فامیل بودن، بزرگتر بودن، بده، زشته، فرزند منو تحقیر بکنن توی جمع، بخندن بهش به خاطر سلوک رفتاریش، به خاطر نحوه پوششش، به خاطر نحوه راه رفتنش. نیست انشالله، نیست دور و بر ما، ندیدیم، شاید ندیده باشیم، انشالله ندیدیم. بله چشم. پس من الان، سوال خوبی که خانم پرسیدن، الان من یک رابطه ای را دارم، رابطه رو خراب نکنم، روی این رابطه باید کار کنم. چه چیزی رابطه رو تقویت میکند در دوره نوجوانی؟ یکی از عنوانهای درشتش گوش فعال بودنه، ارتباط موضوع در واقع رابطه با گوش فعال بودن. یه خود صحبت کردیم. خب فرمایشی داشتین؟ بله. این سوال خیلی سوال خوبیه، ولی جوابش خیلی گسترده است. منتها من با یه مثال فقط بگم که بی جواب نیست، ولی الان نمیتونیم بهش بپردازیم. شما متوجه میشوید که در این مراسمی که دعوتی، در این میهمانی، در این مسافرت، یه بچه همسن و سال فرزند شما هست که کسالتی داره فوق‌العاده خطرناک، ولی اینم هست. من میگم شما وقتی مطلع میشید ده ها نقشه و روش، فکر میکنید که از این مواجهه پیشگیری کنید، این خطر رو متوجه میشید. من خطر بعضی از رفتارهای دیگران رو شاید مسامحه میکنم، اگه من درک کنم باید دنبال جواباش خیلی بگردم. من عرض کردم الان نمیخواستم وارد اون جواب بشم، بحث خودمون میمانه، ولی شما اگر اهمیت اون نگاه حقیرانه به سلوکی که مدرسه فرزند شما و خود شما همت کردید که این سلوک رو درش ایجاد کنید، بعد آدمایی به خودشون اجازه میدن. تازه من غیر از اون کنترل ها چقدر مهارت ها میتونم به فرزندم بیاموزم در مقابل این صحنه ها که زود نشکنه، که زود رنجیده نشه، چقدر قدرت باید پیدا کنه. کار زیاده، برای همین میگیم چقدر خوب است که شما مقام مادری دارید و الحمدلله برای این مقام پافشاری میکنید. چند دقیقه فکر کنم بیشتر فرصت نداریم، من این رو به ابتدای یک سخنی برسانم، بعد انشالله بقیهش هفته بعد، هفته بعدی که قراره، نه هفته بعد. این جمله باز یادداشت میخواد، فکر میخواد. حتی این جمله رو گاهی اوقات یه جوری تو ذهن اعضای خانواده و کسانی که با شما ارتباط دارن هم جا بندازید، چون راجع به خود شما هم به کار میره. هر آدمی هر چقدر توانا، قابل، مستقل، دیگه تواناتر از شما، قابلتر از شما، مستقلتر از شما، به یک شبکه حمایت امن، محکم و پا بر جا احتیاج داره. این شبکه عبارت دیگری از همون رابطه هست، رابطه ای که بچه من بتونه به اون پشتیبانی حرکت بکنه. همه احساس، همه نیاز دارن که احساس کنن میتونن به یه جایی تکیه کنن. خوش به حال مادر، پدر، برادر، خواهری که دیگران این احساس رو نسبت بهشون دارن. دیگران از نزدیکان، نه که گاهی اوقات بچه من این احساس رو نکنه، ولی دختر خاله و زن پسر عموی من مثلا این احساس رو نسبت به من داره، نه، اون که روشن غلطه. اول باید فرزند و همسر من یه همچین احساسی کنن، این تو اون رابطه معنا پیدا میکنه. اگر اینو اطرافیان شما هم حس کنن، مثلا یه وقتی بشینید اینو تعریف کنید، به پسرتون راجع به برادرش با همین واژه ها، پسر شما راهنمایی درک میکنه، بهش بگین پسرم نه که من بخوام به تو بگم داداش تو مثلا مواظب باش، نه، ولی میخوام بهت بگم ببین باید داداش تو احساس کنه وقتی من یا پدر نشستیم داریم حرف میزنیم یا جایی هستیم، باید احساس کنه اگه براش مشکلی پیش میاد میتونه به تو مراجعه کنه. چه احساس خوبی پیدا میکنه و تو چه احساس خوبی پیدا میکنی اگه احساس بکنی وقتی داداشت هست و تو هستی او یک تکیه‌گاه و پیش پشتیبان داره، خیلی احساس خوبیه. و من امروز میخوام برات یک کف مرتب بزنم، چون بدون اینکه داداشت مشکلی پیدا بکنه یا خواهرت، این احساس رو در رابطه تو با او در بازی که تو حیات داشتید تو فلان باقی که رفته بودیم یا تو مدرسه که بودیم، این احساس رو دیدم، حس کردم. این تربیت است. چه اشکالی داره که من بنشینم و این سخن رو برای او بگم و او این رو در ارتباط من هم ببینه، ببینه که هر خطا کنه، جلوتر داریم توضیح میدم، اینجا اشاره میکنم، هر خطایی بکنه رابطش با مادرش قطع نمیشه. توجه مثبت نامشروط، سه تا شرط ارتباط مؤثر جلوتر میگیم، یکیش اینه، توجه مثبت نامشروط. یعنی پسرم تو هر جا رفتی، هر مسیری رفتی، هر سمت و سوی بودی، باورهای من رو با خودت برده بودی یا نبرده بودی، آنچه که من دوست دارم عمل می کردی یا عمل نمی کردی، یادت باشه همیشه یه نفری منتظرته، بهش میگن مادر. اگر این تو خانواده انقدر پر رنگ باشه که بگیم نه، پدرت هم منتظر توست، برادر کوچکتر تو هم منتظر توست، خواهر بزرگتر تو هم منتظر توست، و اگر اینها تعدادش زیاد بشه و پسر من این احساس رو بکنه، اطمینان داشته باشید که انشاءالله به لطف خدا این فرد باز خواهد گشت. ولی اگر همه شرایط براش وجود داشته باشه ولی احساس کنه کسی انتظارش رو نمیکشه، این توجهه باید هم مثبت و مهربانانه باشه هم نامشروط. شما به من بگید اگر یه نفری خطا کرد و دید به واسطه یه خطاش دیگه پسر بدیه، این راه برگشت داره؟ چیزی که شماها در دوران کودکی بچه‌تون ملاحظه داشتید و دقت می‌کردید، نمی‌گفتید پسر بد، نمی‌گفتید دوستت ندارم، می‌گفتید کارت ناراحتم کرد، این رفتارت امروز منو ناراحت کرده، به خاطر این رفتارت اجازه میخوام یه یک ساعتی سکوت بکنم. ولی ارتباط قطع نمیشه. بذارین حالا اینو که گفتم یه روایتم بگم، که چون ایام خلاصه توجهات معنوی بیشتره، این روایت رو شما تو زندگیتون لحاظ کنید. وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام، وارد کوچه ای میشوند که از آن کوچه عبور کنند، دوستاری، محبی، شیعه‌ای، نمیدانم چه بنامم، یک کسی از کسانی که ابراز ارادت به حضرت میکرده وارد کوچه میشه، منتها دهانش بوی گند مشروب میدهد، وارد کوچه میشه، راه برگشت نداره، حضرت دارن از انتهای کوچه تشریف میارن، چه بکنم؟ برمیگرده روشو به سمت دیوار میکنه تا وجود مقدس مولا رد بشن. مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اهل بیت این گونند، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. میاد از کنار حضرت که رد بشه رو به دیوار میکنه، انگار من آقا رو ندیدم. حضرت دست رو شونش میگذارن میفرمایند در هیچ حالی از ما رو بر نگردان. من نه تنها این مفهوم رو نسبت به وجود مقدس امام حسین علیه السلام، در نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین، نسبت به وجود مقدس صاحب الزمان باید به بچه‌م القا کنم، بلکه باید همین روش در زندگی من خودش رو نشون بده. پسرم، همونطور که مولای تو رو با همه آلودگی‌هایت رد نمی‌کنه و به بهانه و بها تو رو میطلبه، حتی خودش دست روشونت میگذره که نکنه رو از امام زمان برگردونی، پسرم من اگه قابل باشم همه همتمو میگذارم که تو در هر شرایطی باشی یادت باشه مادرت هست، دعات میکنه، منتظرته، نکنه خیلی فاصله بگیری، برگرد، ما منتظرت هستیم. این اتفاق مهمی خصوصا در زندگی پسرهاست، خصوصا در زندگی پسرها. ممنونم از توجه خوبتون. اگر اجازه بفرمایید این توجه مثبت نامشروط رو هم به عنوان تکلیف دو، به عنوان تمرین، ممکنه شما گزارشی نتونید ازش بیارید، اما یه خورده تمرین کنیم واقعا بین اون ارتباط که نباید قطع بشه و تحلیل، تجزیه، صحبت راجع برخی رفتارها و خطاها یه تفکیکی قائل بشیم. اینو اگر یه مدتی تمرین بکنیم انشالله اثراتش رو در زندگیمون خواهیم دید. تقدیم به حضرت سید الشهدا علیه السلام صلواتی بفرمایید. اللهم